بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 438 سطر 15 استاد مروی جلسه 221 مورخه 4/3/78
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا حضرت قاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما غیره فقد اختلفوا فی جواز تقلید المبذول و عدم جوازه. ذهب بعضهم الى الجواز والمعروف بين الاصحاب على ما قيل عدمه وهو الاقوى للاصل وعدم دليل على خلافه. بحث در این بود که مجتهدین اگه در یه زمانی از نظر فتوا با هم اختلاف داشتن و انسان اطمینان داشت یا احتمال میداد که یک مجتهد افضل و اعلم از بقیه است، آیا تقلید افضل واجب است یا نه تقلید اعلم واجب نیست؟ مرحوم آخوند بحث رو در دو مرحله مطرح می کنند. مرحله اول بحث تمام شد، مرحله دوم بحث این است که ما بررسی کنیم ببینیم از ادله فقها و مجتهدین چه نتیجه ای رو استنباط می کنند. مرحوم آخوند می فرمایند در مسئله بین فقها دو قول است، جمعی از فقها قائلند با وجود اعلم تقلید غیر اعلم جایز است و اشکال ندارد. مشهور فقها قائلند با وجود اعلم تقلید از او متعین است و تقلید غیر اعلم جایز نیست. ما مرحوم آخوند هم همین قول رو انتخاب نمودن. برای این مدعاشون مرحوم آخوند یک دلیل رو مطرح میکنند، بعد وارد میشند سه دلیل برای کسانی مطرح میکنند که میگن تقلید غیر اعلم جایز است و هر سه دلیل رو رد میکنند. در پایان هم میفرمایند جمعی از علما که مثل خود مرحوم آخوند میگن تقلید اعلم لازم است، آنها هم سه دلیل دیگه غیر از دلیل مرحوم آخوند بر این مدعا اقامه می کنند. مرحوم آخون ولو مدعای اونها رو قبول داره، ولی آن سه دلیل رو نمی پذیرند و اونها رو رد می کنند. از خلاصه در این مرحله مرحوم آخوند سه نکته رو بیان می کنند. نکته اول، دلیل بر مدعای خودشون. خلاصه دلیل این است، می فرمایند وقتی اعلم و غیر اعلم در مسئله با هم اختلاف نظر داشتن، ما یقین داریم قول اعلم مقتوع حجیت، یقینا حجته، نسبت به قول غیر اعلم شک در حجیت داریم. اصل عدم حجیت قول غیر اعلم خواهد بود. پس بنابراین معین است بر انسان به قول اعلم مراجعه. این دلیل مرحوم آخوند که نکته اول. نکته دوم، کسانی که میگند تقلید غیر اعلم جایز است، سه تا دلیل دارن. دلیل اول، میگویند ادله لفظیه باب تقلید مطلق است، روایات میگه از تقلید کنید، چه اعلم باشه و چه اعلم نباشه. پس به حکم اطلاق این ادله میگیم تقلید غیر اعلم هم اشکال ند. مرحوم آخون جواب میدن، میفرماین ادله لفظیه باب تقلید مثل روایات فقط در مقام بیان مشروعیت اصل تقلید است و این که جاهل جایز به عالم مراجعه کنه، ولی این که اگر قول عالم با اعلم تعارض کرد بازم میشه به قول غیر اعلم مراجعه کرد، نسبت به خصوص این مسئله روایات در مقام بیان نیستن. پس بنابراین تمسک به اطلاق این روایات درست نیست. حالا اجازه بدید درست مثل مثال میزنم، مثل این که ادلهی میگه خبر واحد حجته، ولی این ادله دیگه در مقام بیان این مسئله نیستن که اگر دو خبر با هم تعارض کردن ما چه کنیم. پس ادله جواز تقلید هم میگه تقلید عالم جایزه، ولی اگر قول دو عالم تعارض کرد، یکیم اعلم بود، اینجا وظیفه ما چیست؟ ادله تقلید در مقام بیان نخواهند بود. دلیل دوم
کسانی که میگویند تقلید غیر اعلم جایز است تمسک به سیره است، به این بیان که گفتند سیره متشرعه بر این است که با اینکه علمای مختلف وجود دارند و در فتوا هم اختلاف دارند، مردم از اعلم جستجو نمی کنند بلکه فتوای یک عالم را می گیرند و به آن عمل می کنند ولو اعلم نباشد. مرحوم آخوند یک کلمه جواب می دهند، می فرمایند این سیره ممنوع است به خاطر اینکه وجدانن می‌بینیم که مسئله برعکس است. یعنی متدینین فحص از اعلم می کنند. پس سیره بر این نیست که متدینین از اعلم جستجو نکنند. دلیل سوم آقایان این است که میگویند تقلید اعلم عسر و حرج دارد و لذا چون عسر و حرج دارد تقلید اعلم واجب نیست و می شود از غیر اعلم تقلید نمود. مرحوم آخوند می فرمایند از این دلیل دو جواب داریم. جواب اول می فرمایند این دلیل شما مجمل است و در تفسیرش سه احتمال است. احتمال اول آنکه ممکن است مراد شما این باشد که تقلید اعلم برای مقلدین عسر و حرج دارد. ده ها میلیون نفر در جهان اسلام پراکنده اند، حال اگر همه بخواهند برای مسائلشان به یک نفر مراجعه کنند برای مردم عسر و حرج دارد. این معنا که باطل است، چون فتاوای مجتهد در رساله عملیش نوشته شده و مقلدین هر جا که باشند به رساله مراجعه می کنند و وظیفهشان را به دست می آورند. احتمال دوم آنکه عسر و حرج برای خود مجتهد باشد که در رساندن فتوایش به مجموعه متدینین برایش عسر و حرج است. می فرمایند این هم باطل است، به خاطر اینکه مجتهد خودش که نمی خواهد مستقیما با همه افراد سخن بگوید و به همه افراد فتوایش را برساند، بلکه در کتب و رساله فتوایش را می نویسد و به دست افراد می رسد. احتمال سوم آنکه ممکن است مراد این باشد که تشخیص اعلم برای مردم عسر و حرج دارد. مرحوم آخوند می فرمایند تشخیص اعلم عسر و حرجی ندارد، به خاطر اینکه همان خبرگانی که اصل اجتهاد مجتهدین را می توانند تشخیص بدهند، آنها توانایی تشخیص اعلم را هم خواهند داشت. هذا اولا. ثانیا، بر فرض که تقلید اعلم برای بعضی عسر و حرج داشته باشد، ولی عسر و حرج یک دلیل کلی نمی شود که چون برای بعضی تقلید اعلم عسر و حرج دارد ما به طور کلی بگوییم که بر همه مردم تقلید اعلم لازم نیست. اگر عسر و حرج دلیل است باید طبق این دلیل چنین بگوییم که تقلید اعلم لازم است مگر بر کسی که تقلید اعلم برای او عسر و حرج خواهد داشت. پس نتیجه این شد که کسانی که می گفتند تقلید اعلم لازم نیست، سه دلیل داشتند و مرحوم آخوند هر سه دلیل را ابطال فرمودند. نکته سوم و آخرین نکته در این فصل این است که مرحوم آخوند می فرمایند برخی از علما در مدعا با ما شریکند، یعنی می گویند که با وجود اعلم تقلید غیر اعلم جایز نیست، ولی این آقایان سه دلیل بر مدعاشان اقامه نمودند که این سه دلیل را مرحوم آخوند نمی پذیرند. دلیل اول آنکه بعضی از علما ادعا کرده اند که ما اجماع داریم که تقلید اعلم لازم است و تقلید غیر اعلم مجزی نیست. دلیل دوم تمسک به دو دسته از روایات است. دسته اول مقبوله عمر بن حنظله و دو روایت دیگر مثل مقبوله، که مضمون این روایات این است که اگر در مقام قضاوت و رفع نزاع و دعوا دو تا قاضی دو رأی مختلف داشتند، حکم کدام مقدم است؟ امام فرمودند حکم کسی مقدم است که افقه باشد، یعنی اعلم باشد. بیان استدلال. مستدل میگوید چنانچه در مقام قضاوت حکم اعلم مقدم است، در مقام فتوا هم باید فتوای اعلم مقدم باشد. دسته دوم و روایت دوم فرازی از عهدنامه حضرت امیر است به مالک اشتر که حضرت می فرمایند اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، برای قضاوت بین مردم افضل را انتخاب کن. مقام فتوا هم مثل مقام قضاوت است، پس برای فتوا انسان باید اعلم و افضل را انتخاب کند. دلیل سوم. دلیل سوم آقایان یک دلیل عقلی است و صغرا و کبرا و نتیجه دارد. صغرا این است که قول اعلم اقرب به واقع است از قول دیگران قطعا. کبرای قیاس این است که به حکم عقل در مقام تعارض قولی انتخاب می شود که اقرب الی الواقع است. نتیجه این است که پس باید قول اعلم را انتخاب کنیم چون اقرب الی الواقع است. مرحوم آخوند می فرمایند این سه دلیل قابل مناقشه است، اما اجماع مناقشه اش این است که این اجماع اگر محصل است حجت نیست، چون محتمل المدرک است. به این معنا که ممکن است مدرک آقایان بر حجیت قول اعلم همان دلیلی باشد که مرحوم آخوند ذکر کرده اند، و ممکن است دلیلشان تمسک به روایات باشد. پس اجماع بر فرض که شما اتفاق همه را به دست بیاورید حجت نیست، و اگر هم اجماع اجماع منقول باشد، اولا اجماع منقول موهون است و حجت نیست، و ثانیا علا فرض الحجیه در خصوص اینجا چون محتمل المدرک است حجت نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.